توضیحش این است که میگن پیامبر اکرم مقصودشون این است که هر جنسی را که بر این جنس سلطنت تامه داشتی، این جنس رو میتونی بفروشی. سلطنت تامه دو تا ملاک داره، یکی این که مالک جنس باشی، دوم این که قدرت بر تسلیم داشته باشی. پس نتیجه این می شود اگه مالک جنس بودی قدرت بر تسلیمم داشتی، به صحیحه. و اگه مالک نبودی یا قدرت بر تسلیم نداشتی، بیع باطل خواهد بود. پس روایت مدعا رو ثابت کرد. اینم دلیل سوم آقایان. عبارت رو بخونیم چند خطی رو، بعد به اشکالاتش برسیم. ثم انه ربما یستدل على هذا الشرط بوجوه اخر. دو تا دلیل شیخ انصاری بیان کردند بر لزوم این شرط، یکی اجماع، یکی حدیث غرر بود. حالا چهار تا دلیل دیگه هم هست ذکر میکنن. ثم انه ربما یستدل بر این شرط که قدرت بر تسلیم باشه به چهار وجه دیگر، منها وجه سوم از این وجوه روایتی است، حدیثی است که مشهور شده از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، من قوله حضرت به حکیم ابن حزام فرمودند لا تبع ما لیس عندک، چیزی رو که در نزد تو نیست نفروش. حالا این عندک چهار احتمال داره، سه احتمالش باطله، ذکر میکنن این سه احتمال رو. بناء علی ان کونه عنده، استدلال به این حدیث بنابر این است که بودن اون جنس در نزد طرف، لا یراد به الحضور، این عندک کنایه از حضور نیست. هر جنسی رو که حاضر پیش چشمت بفروش، اگه حاضر نیست نفروش. این تفسیر باطله. چرا؟ لجواز بیع الغائب و السلف اجماعا، به خاطر اینکه جایز است بیع غایب و بیع السلف اجماعا. جنسی رو سلف جایز بفروشه با یکی جنس الان حاضر نیست، بیع غائب جایزه، کتاب در شهرستان حاضر نیست بیعش جایزه. پس معلوم میشه مراد از این عندک به معنی حضور نیستش. فهیه کنایتون، پس این عندک در این حدیث کنایه است نه از احتمال دوم. تفسیر دوم هم باطله. لا ان مجرد الملک، عندک کنایه از ملکیت هم نیست، جنسی رو که مالک نیستی نفروش. چرا؟ لأن المناسب حين اذن ذکر لفظة اللام، به خاطر اینکه اگر عندک معنی ملکیت باشه مناسب اینه که لفظ لام ذکر بشه. حضرت بفرمان لا تبع ما ليس لك، اینطوری نفرمودن، فرمودن لا تبع ما ليس عندک. پس معلوم میشه حدیث کنایه از ملکیت هم نیستش. خب احتمال سوم، ولا ان مجرد السلطنه علی والقدره علی تسلیمه، حدیث کنایه از مجرد سلطنت و قدرت بر تسلیم هم نیستش. یعنی چنین نیست که بگیم مراد پیامبر این است که هر چرا قدرت بر تسلیم نداری نفروش، هر چرا قدرت بر تسلیم داری بفروش. عرض کنم این تفسیرم باطله. چرا؟ لمنافاته لتمسک العلماء من الخاصه والعامه، به خاطر اینکه این تفسیر منافات داره با یک موردی که علما به این حدیث تمسک میکنن. به خاطر که حدیث منافات داره با تمسک علما از خواسته و عامه به این روایت بر عدم جواز بیع عین شخصیه مملوکه للغیر، علما میگن اگه کتابی امانت در نزد شماست از زید نمیتونی این کتاب رو بفروشی. چرا؟ چون لا تبع ما لیس عندک، با اینکه قدرت بر تسلیم داری. ثم شراؤها من مالکها، حتی بالاتر اگه بعدن هم بری از مالک این کتاب رو بخری که دیگه بعد قدرت بر تسلیم 100% داری مالک هستی، بازم فقها میگن بیع درست نیست، استدلال به همین حدیث میکنن. ثم شراؤش از مالکش، بلکه بالاتر خصوصا اذا کان وکیلا عنه فی بیعه، مخصوصا اگه بعدن هم وکیل از طرف مالک باشه در بیعش، بازم بیع قبلیش درست نیست. ولو من نفسه، ولو دقت کنید، ولو وکیل باشد در بیعش از طرف خود مالک، ولو مالک بگه وکیلی از طرف مالک هم میتونی این جنس رو بفروشی، ولی با این وکالت بعدی بیع قبلی درست نمیشود. فان السلطنه، میفرمایم در این مثال قدرت بر تسلیم هست، با این که فقها میگن بیعش درست نیست. پس به درستی که سلطنت و قدرت بر تسلیم حاصل در این مثال و در این مورد است، با این که این مثال مورد روایت است در نزد فقها، یعنی فقها میگن بیعش درست نیست با این که قدرت بر تسلیم وجود داره. پس سه احتمال و سه تا تفسیر در روایت باطل شد. فتعین ان یکون، پس احتمال چهارم، تفسیر چهارم در روایت درسته. معین است این که این حدیث کنایه باشد از سلطنت تامه فعلیه. پیامبر می‌فرمایند جنسی رو که سلطنت تامه فعلیه نداری نفروش. سلطنت تامه دو قید داره، التی تتوقف علی الملک، قید اولش اینه که متوقف بر ملک طرف باید مالک باشه، نه کونه تحت الید، با اینکه در دستش هم باشه، یعنی قدرت بر تسلیم داشته باشه. حتی که انه عنده، گویا این جنس در نزد او باشه، من کان غائبا، ولو این اون جنس در ظاهر غائبه، الان در شهرستانه، ولی قدرت بر تسلیم داره، میتونه سفارش کنه کسی اون جنس رو، کتاب رو بیاره و به مشتری تسلیم بکنه. پس بنابراین روایت میگه اگه مالک بودی قدرت بر تسلیم داشتی فروش درسته، و الا فروش باطله. علی ای حال نتیجه میگیریم که این روایت میگه قدرت بر تسلیم هم مثل ملکیت شرط خواهد بود، و علی ای حال فلا بد من اخراج بیع الفضولی عنه. خب عموم فقها دیگه اونجا باز خوندیم من باع شیئا ثم ملک رو صحیح نمیدانن، تمسک عموم علما نه تنها خاصه بلکه عامه، استدلالم اینه، مبنای شیخ انصاری هم همان بود. در خب الان میرسیمش. در پایان استدلال به این روایت سه اشکال به این استدلال وارد می شود. دلالت میکند بر این که بیع فضولی باطل است، به خاطر این که روایت نهی میکنه، میگه جنسی را که مالک نیستی و قدرت بر تسلیم نداری نفروش. فضول مالک جنس نمی باشد، پس بیعش باطله. در حالی که شما میگید بیع فضولی صحیح است. مستدل از این اشکال جواب میده، دو جواب از این اشکال مطرح میکنه. اولا میگه چه اشکال داره این روایت تخصیص خورده باشه، لا تبع ما لیس عندک الا در بیع فضولی که بیعش صحیح، و ثانیاً در فرض که روایت تخصیص نخورده باشه میگیم نهی در این روایت دال بر فساد است، اینم قبول داریم، ولی معنای فساد این است که اگر فضول جنس رو فروخت برای خودش این بیع واقع نمی شود، بلکه بیع برای مالک است مع اجازه. این اشکال اول و جوابش. اشکال دوم این است که میگویند روایت هیچ ارتباطی به قدرت بر تسلیم نداره، به این معنا که مورد روایت یه بیعیست که در اون زمان متداول بوده، کسی جنسی رو نداشته است، مشتری می آمده می گفته کتاب داری؟ بلان کتاب رو این آقا کتابی رو که نداشته می فروخته، بعدن می رفت تهیه می کرده به مشتری کتابو می داده، همون من با عشیان ثم ملک. این بیع او زمان مشهور بوده، پیامبر نهی کردن، فرمودن جنسی رو که مالک نیستی نفروش، ربطی به قدرت بر تسلیم نداره. مستدل جواب میده، میگه محدود نمودن روایت را به این مورد خلاف ظاهر است. ظاهر روایت اینه که جنسی رو که مالک نیستی یا قدرت بر تسلیم نداری فروشش ممنوع. اختصاص این روایت به یک مورد دلیل میخواد، دلیلی بر این معنا نداره. اینم جواب از اشکال دوم. اشکال سوم این است که مستشکل میگه سلمنا روایت قدرت بر تسلیم رو هم شامل میشود و این روایت مثل روایت غرر که قبلا خوندیم ظاهرش این است که اگر قدرت بر تسلیم نداری بی باطل است. این ظاهر رو قبول داری، ولی از این ظاهر باید رفعیت کنی، به خاطر این که اگر این روایات به ظهورشون باقی باشد مستلزم تخصیص اکثر خواهد شد، چون شما مدعاتون این است که این روایات میگن بیعی که قدرت بر تسلیم نداری باطل است، در حالی که موارد زیادی داری که ابتداءً و در حین بیع بایه قدرت بر تسلیم نداره، ولی میگن اگر بعدن در یک زمان کمی، یک روز دو روز، بایه قدرت بر تسلیم پیدا کرد بیعش درسته. پس بنابراین شما باید اینجور فتوا بدید که اگر بایع روز قیامت قدرت بر تسلیم نداشت، بیعش باطله. ولی اگر بعدن قدرت بر تسلیم پیدا کرد، در یک زمانی که ضرر پیش نیاد، اینجا بیع باید صحیح باشه. مستدل از این اشکال جواب کاملی ارائه نمی کنه. یا بگید شیخ انصاری دیگه، چون کلمات ایشون. لذا همینقدر جواب میدن که درست ما مواردی داریم که اگر بعداً قدرت بر تسلیم پیدا شد، بی صحیح است. ولی چه کنیم؟ در باب غرر به طور مطلق فقها اجماع دارند که به جز از موارد خاصه، در سایر موارد اگر بایه قدرت بر تسلیم نداشت، بیعش از اول باطل است. و اگه بعدنم قدرت بر تسلیم پیدا کرد، این بیع دیگه مؤثر نخواهد بود. بازه که این جواب بحث از دلیل سوم تمام میشه. عبارت رو دقت بفرمایید. و علی ای حال فلا بد من اخراج بیع الفضولی عنه بعدلته. جواب از اشکال اول، میفرماین علی ای حال از تحت حدیث لا تبع ما لیس عندک، بیع فضولی خارجه ولو مالک نیست بیعش درسته، ولی این اخراج بیع فضولی از تحت این روایات، از تحت این روایت به دو شکل ممکنه بشه: بعدلته یا به ادله صحت فضولی. بگیم این روایت تخصیص خورده، لا تبع مالیس اندگ الا در بیع فضولی، او به حملهی علم نهیل مفزیل فسادهی یا المقتزیل فسادهی، یا حمل کنیم این حدیث رو بر نهی مقتزی فساد، ولی فساد رو اینجوری معنا کنیم به معنا عدم وقوعی، به معنای عدم وقوع این بیع برای بایش و برای فضول. لو اراد ذالک، اگر خواسته باشه برای خودش بفروشه، بیع برای خودش واقع نمی شود، بیع برای مالک واقع می شود. که این تفصیل در بحث بیع فضولی، این جواب دوم مفصل گذشت و شیخ انصاری همین جواب رو اختیار کردن. و کیفکان فتوجیه الاستدلال بالخبر علی ما نحن فی ممکنون. بفرمان کیفکان از این اشکال اول که بگذرید، توجیه استدلال به خبر بر بحث قدرت بر تسلیم ممکن است. اشکال دوم، و اما الایراد علیه، اما اشکال بر این حدیث، به دعوا ان المراد بهی، مراد از این حدیث اشاره است الی ما هو المتعارف، به اون مسئله ای که متعارف و متداول و مشهور بوده در اون زمانها، من بیع شیء غیر المملوک، مشهور بوده طرف میرفته شیء رو که مالک نیست میفروخته، ثم تحصیله به شرائه، بعد میرفته اون جنس رو میخریده و نحو شراء، هبه میگرفته هر جور و دفعی الی المشتری و بعدم جنس رو دفع میکرده به مشتری. پس روایت در این مورد کاری به قدرت بر تسلیم نداره، روایت میگه جنسی رو که مالک نیستی نفروش. این اشکال دفع میشود به عدم شاهد علی اختصاصی به هذا المورد، شاهدی نداریم برای اینکه روایت اختصاصی به این مورد داشته باشه. ولیس در اخباری که متضمن نقل این خبر میباشند ما یشهد به اختصاصی به هذا المورد، در اون روایات هم چیزی که شاهد باشه که این روایت اختصاصی به این مورد داره وجود نداره. پس بنابراین روایت قدرت بر تسلیم رو هم شامل میشود. اشکال سوم، نعم یمکن ان یقال، بله اشکال سومی رو میشود مطرح کرد. ان غایت ما يدل عليه هاذا النبوي، نهایت چیزی که این روایت دلالت میکنه بلکه نبوی اول بر او دلالت میکنه، فساد البیع، میگه بیع فاسده، ولی به این معنا، به معنا عدم کونه علت تامه، به این معنایی که این بیع علت تامه برای ترتب اثر مقصود نمیباشد. بیعی که قدرت بر تسلیم نداری فاسده، فاسده معناش اینه اگه تا روز قیامت قدرت بر تسلیم نداشتی باطله، اما اگر پس فردا قدرت بر تسلیم پیدا کردی بیع معلق درسته. فلا ینافی وقوعه مراعا، پس منافات ندارد وقوع این بیع را معلق به انتفاع صفت غرر، اگه پس فردا صفت غرر منتفی شد قدرت بر تسلیم داشتی بیع درست باشه و تحقق کونه عنده و محقق باشد بودن جنس بعدن در نزد اون بایه، یعنی بایه قدرت بر تسلیم داشته باشه درست باشه. ولو ابیت الا عن ظهور النبویه، اگر شما ظهور روایت رو مسلم میدانی که بی قطعا فاسده مستلزم تخصیص اکثره، ولو ابیت اگه قبول نکنی الا از ظهور این دوتا روایت در فساد، به این معنا، به معنای لغویت عقد رأسن، عقد اصلا باطله که منافی با وقوع عقد است مراعا، اینطور نیست که عقد معلق باشه اگه فردا قدرت بر تسلیم داشتی درست باشه، اگر این معنا رو گرفتی دار الامر بین ارتکاب خلاف هذا الظاهر، امر دائره بین این که روایت رو حمل بر خلاف ظاهر کنی، این معنا رو اراده نکنی، و بین تخصیص اکثر و بین اخراج بیع رهن و بیع ما یملک بعد البیع و بیع عبد جانی عمدن و بیع محجور، کسی که ممنوع است لرق بنده است او سفهن یا سفیه است و یا مفلس است، ممنوع است تصرفه. در این موارد فقها میگن اگه اول عاجز از تسلیم بود بیع رو انجام داد بعدن قادر بر تسلیم شد بیعش درسته. باید تمام این موارد رو شما از تحت روایت تخصیص بزنی. فان البایع فی هذا الموارد، بایه در این موارد عاجز از شرعن از تسلیم، ولی بعدن اگه قادر بر تسلیم باشه میگید بیعش درسته. ولا رجحان لحاظ تخصیصات، به چه دلیل شما این موارد را از تحت این روایت تخصیص بزنید؟ فهین ازن، پس بنابراین مانعی نیست از التزام وقوع بیع، مانعی نیست از این که ما بگیم در مطلق موارد اگه کسی اول قدرت بر تسلیم نداشت بعدن قدرت بر تسلیم پیدا کرد بیعش باید درست باشه. فهین ازن فلا مانع از ملتزم شدن وقوع بیع کل ما یعجز عن تسلیمه، هر موردی که انسان عاجز از تسلیم است، مع رجاء تمکن من، با این که امید تمکن داره احتمال میده فردا پس فردا متمکن از تسلیم باشه، در زمانی که فوت نشود انتفاع معتدون به، یک روز دو روز ده روز باشه بیشتر نباشه، بعدن قدرت بر تسلیم داشته باشه، باید بگیم ای بی واقع میشود، ای بی درسته. و قد سرح شهیدم در کتاب لمعه به جواز بیع زال و بیع کسی که مجحود است، بنده‌ای که عرض کنم که انکار شده رقیتش بدون اباق و فراری، بنده‌ای هست که کس دیگری دست روی بنده گذاشته بنده فرار نکرده ولی انکار میکنه که بنده فلانی باشه، اینجا مرحوم شهید فرموده بیعش درسته مراعن به امکان تسلیم، در حالتی که معلق به امکان تسلیمه، فرموده اگه ده روز دیگه میتونه عبد رو بگیره ثابت کنه ملک خودش تسلیم به مشتری کنه بیعش درسته، و احتمال داده همین صحت بیع را در کتاب تذکره. پس بنابراین ممکنه بگیم این روایات دلالت میکنه در موردی که بعداً قدرت بر تسلیم پیدا میکنه بیعش درست باشه، لکن الانصاف این که ظاهر از حال فقها اتفاق فقهاست بر فساد بیع غرر، فقها بل اجماع میگن بیع قرار فاسده، به این معنا، به معنا عدم تأثیری، و اصلا میگن از اول باطله، کما عرفت از کتاب ایزا، نه این که بعدن اگه قدرت بر تسلیم داشت بیع درست باشه، میگن از اول بیع باطل خواهد بود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.